بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. انه خیر ناصر و معین. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. در این بحث چگونگی ارتباط با روح علماء ربانی، یه قاعده کلی رو عزیزان دارن. طبق این قاعده کلی این بحث جای خودش رو پیدا میکنه. شما وقتی در دستورات دینی دارید که سر مزار مؤمنین برید، خب با این دید میرین که هم شما اونها را میشناسید هم اونها شما را میشناسن. و امام ها علیهم السلام هم فرمودن که هم شما برای اونا برکت دارید در این ملاقات و زیارت، هم اونا برای شما برکت دارن. این یه قاعده کلی است. حالا اگر که همین قاعده را یه مقدار ما بتونیم ازش استفاده بهتری بکنیم، میتونیم طبق همین استعداد با روح علمای ربانی مرتبط بشیم و در این ارتباط از وجود اونها، که وجود اونها یعنی اون منظر و ایمان و نور وجودیشون، تحت تأثیر باشیم، خودمون رو متأثر کنیم. متن میخونیم و سریع میریم جلو. میفرماد در ابتدا باید نظر به نور علماء ربانی انداخت که در برزخ هم. خب این اراده ماست. ما باید اول این اراده رو داشته باشیم که اولا ما وجودمون یه وجود مجرد حاضر در عوالم دیگه. خب پس اگر این اراده رو بکنیم که نظر بندازیم به روح علمایی که اونام در برزخ هست، خب این ارتباط رو میشه آروم آروم برقرار کرد. چون روح شما در عالمی است که آنها همین حالا اونجان دیگه، اگر نظر کنید نور آنها را میابید و میشناسید. عمده همینه که این تمرین نظر، نظر چطوری اون جلسه هم اشاره شد، یعنی این ذات خودمون که عین حضور در هستی رو با انصراف از کثرت ها و عوالم غفلت پیدا کنیم. یعنی ما هرچه از عوامل غفلت و موانع ارتباط با حقیقت و نور غیبی فاصله بگیریم، اصلا عین نظر میشیم. یعنی همواره در منظرمون معانی عالیه ظاهر میشه. مشکل کجاست؟ خب مشکل همین است که بنده دارم که کثرت‌ها ذهن و ذکر و فکرم رو مشغول میکنه. خب نظر یعنی چی؟ یعنی به اون چیزی که ماورای کثرت‌هاست و در من هست دست پیدا کنم و اون خودمم. یعنی با انصراف از کثرت ها حالا میتونم نظر کنم به عالمی که من اونجا هستم در تکوین، روح علمام اونجا هست. اگر نظر کنید نور آنها را میابید و میشناسی. خب آدم وقتی که با حقیقت افراد ارتباط پیدا کنه درست اونها را میشناسه که اینا انشاءالله در بحثای گذشته تونسته باشید حل کرده پیش خودتون باشه که ما اصلا هیچ وقت هیچ کس را نمیشناسیم الا اینکه بتونیم با حقیقتش مرتبط باشیم، در صورتی که اون من عکس شده است، شکلش و نمیدونم نسبتش و اینا را اون شخص میگیریم. یعنی شکل افراد و سن افراد و جنس افراد و اینکه اصفهانی است تهرانی، اینا هیچ کدوم خود فرد نیست. خود فرد اون حقیقت نوریه ایمانیشه است. و به همین جهت گاهی ما ممکن است حتی با حقیقت یعنی با خود فرد مرتبط بشیم به رسمیت نشناسیم، که ببینید گاهی خوابها یادمون میره، برای اینکه ما چه چیزی را در خواب بیشتر میخوایم و میبینیم، اون حقیقت فرد، حقیقت عمل. خب چه چیزی را تو حافظمون عادت داریم نگه داریم؟ نسبت ها و ماهیت ها. خب بعد هر چه فکر بکنیم نیم یه خواب دیدیم اما نمیدونیم چی بود، یعنی حالا داریم با چی میخوایم دنبال خواب بگردیم؟ با صورت و نسبت اون فرد یا اون عمل داریم میخوایم مرتبط بشیم، در صورتی که از هم از یه حوزه دیگه رفته بودیم سراغ اون عمل. وقت برعکسه، حتما شنیدین که نبی الله هر خوابی که میدن عینش تو بیداری میدن. چرا؟ چون اصلا از حقیقت شی با شی مرتبط میشدن. خب همه همینطوره، اما ما چون با ماهیت شی با شی مرتبط میشیم، خب با حقیقت شی که مرتبط نیستیم، که تو عالم عادی را میگم. حالا تو اون عالم با حقیقت شی مرتبط میشیم، خب نمیشناسیمش. این که این جمله را ساده نگذاریم که میگه نه، اگه انسان با این روش بره جلو که بتونه نظر کنه آزاد شده باشه، نه با حقیقت افراد روبرو میشه، هم با حقیقت افراد روبرو میشه، هم میشناسدشون، میشناسد که حقیقت حرکت چیه. این جناب محی الدین این کتاب فصوص الحکمش در واقع همینه، میگه با حقیقت انبیا، یعنی در واقع گزارش ملاقات کشفی محی الدین است کتاب فصوص الحکم با حقیقت نبوت هر نبی. هر نبوت، هر نبیی یه نبوتی داره که اون حقیقت اون نبیه. میشه مثلا فصل و حکمتن، مثلا شیسیه، فصل و حکمتن داوودیه، اینا فصوص حکمت اینجا به معنای فلسفیش نیست، به معنای عرفانیش. یعنی اون حقیقت این پیامبر چیه. این رو حالا بعد میگه واقعا به لطف و کرم حضرت رب العالمین شما در این شبهای احیا همین کارو نمی کنی. در شبهای احیا این ذوات مقدسه‌ای که شما قسم میدین به خدا، مثلا به علیین، به فاطمه، اینا یعنی در منظر خودتون تا اینجایی که حقیقت اینها را میابید آوردید که به نور اینها با حضرت رب العالمین ارتباط پیدا کنید، یعنی دارید با خدا حرف میزنید، یعنی اینا رو به عنوان ذوات مقدس نوریه که هر کدومشون یک منظر فوق‌العاده از اسماء الهی هستن آوردی، یعنی شروع میکنی اول که به خود حضرت الله قسم میدی، به کیا الله، بعد ببینید همش یه به دارد، به یه قسمه دیگه، یعنی در منظرتون میگونی که خدایا به حقیقت، یعنی اینا یه حقیقت دارند که اون حقیقت کاری به سنشون و این چیزا نداره، جنسشون و اینا، اون حقیقت رو شما داری نگاه میکنی، واقعا هم خدا میدونه نگاه میکنی، حتی آدم نمیدونه داره نگاه میکنه. یعنی اون طرف وقتی داره میگه به محمد صلی الله علیه و آله واقعا در منظر خودش روحش میشناسد این حقیقت را. حالا این آجه روایتش اگه شد یه وقتی بخونیم که قبل از خلقت آدم اینا بودند و تمام اولیا و اصفیا به اینها توسل میجستند. حتما شنیدین حضرت نوح علیه السلام متوسل به پنج تن میشند. خب این پنج تن آل عبا و آل خیلی حرف خوابیده از تو این بحثا. حرف من فقط در همین حده که این روح اونچنان وسیع است وقتی که بتونه نظر کنه که روح اولیای اعلا که هیچی، حتی روح علمای ربانی را میشناسه. متن ادامه میدیم. همانطور که همین حالا با جنبه تکوینی خود، یعنی هر کس با جنبه تکوینی خود ملائکه را و از جمله حضرت عزرائیل و جبرائیل را میشناسد، اینقدر خوب میشناسد و زندگی همه حل ندارن، یک روز این جناب حضرت عزرائیل از ما فاصله بگیرن ما بدبخ میشیم. یعنی شما هر دل کندنی قول به شما میدم اگه حضرت جبرائیل پیش از ظهر ماه رمضان از ما فاصله بگیرن، مثل دوره جون مثل یه گاو غذا میخوریم، نمیتونیم. یعنی نور حضرت عزرائیلیست که قطع این علاقهی که ما میخواییم نسبت به این قوهش با شهویمون میخواییم فاصله بگیریم، قطع تعلق بکنیم. خب حالا این جنبه نوریه کلیش در همه عالم میشه باش مرتبط شد. حالا این جنبه جزئیات، شما مثلا میخواییم با یه کسی که اهل نیست فاصله بگیرید، نااهله، خب باید نااهلا گذاشت کنار دیگه. نخوص یعنی اصلا میگه اصلا نصیحتی که امام و پیامبر به شما میکنن همین است که باید فاصله بگیرید از اینا. خب این نااهلا را به نور حضرت عزرائیل میتونید فاصله بگیرید؟ نمیتونید. شما چقدر آدم سراغ دارین که میگه آقا نمیتونم یه کلمه بهش بگم آقا این کارت حرامه، نمیتونم بهش بگم آقا من نمیخوام با تو ارتباط داشته باشم، و اینکه با حضرت عزرائیل مرتبط نیست. یا هر ملک، منظورم اینجاست که روح الانه با در جنبه تکوینیش با اون حقایق عالیه مرتبط هست به اندازه ای که آماده باشد اون جنبه کلیه اونها را با جنبه کلیه تکوینیش میتونه ملاقات کنه. حرف ما این نیست، حالا اینه حرف ما. پس حرف غلطی نیست اگر عزیزی میفرماید با اینکه مرحوم شاه‌آبادی و یا مرحوم حسین قلی همدانی را در دنیا ندیده ام، در مرحله از سلوک احساس کردم اساس سلوکی آنها را میشناسم. ببینید شما وقتی که بتونید مرتبط بشی نظر کنید و اتفاقا در منظرتون مشرب مثلا مرحوم آیت الله شاه‌آبادی جلوه کنه، اینا میشه با برادرم پیش میاد و نمیشناسیم. یعنی اینا هر کدوم یه مشربی دارن. مثلا شما ببینید مثلا مشرب آیت الله بهاءالدین رحمت الله علیه کاملا با مشرب امام دوتا بود، کاملا دوتا به هم هم ارادت داشتن اما در دو مشرب بودن. خب حالا اگه برای بعد مثلا در معرض و در معرض مشرب آیت الله بهاءالدینی قرار گرفتید، ببینید دقیقاً اون احساس دارید نسبت به عبادیات دون، یعنی اون منظر رو دنبال میکنی. میگه پس اگه کسی گفت که من با اینکه این بزرگان رو نمیشناختم در مرحله از سلوک احساس کردم اساس سلوکی آنها رو میشناسم، حتی طوری است که حتی متذکر میشن که این مثلا آدم در قلبش نه انگار این سلوک آیت الله حسین قلی همدانیه. میگه اگه یک کسی اینا گفت و حتی گفت که به من کمک میکنن که از آن منظرها عبادت کنم و ذکر بگویم، چون این عزیز چطور شده؟ حالا ما به طرفش نگاه میکنیم، هر کس که همینجا ادعا بکنه که نمیپذیریم، که چون یه خودش یه دستگاهیست، میگم چون این عزیز تا حدی در حقیقت تکوینی خود حاضر شده، یعنی اگر از این آدم ها بود که میگه نه از کسرت ها آزاد شده، فوق زمان و مکان میتونه خودش حاضر نگه داره، آزاد از این که آرزوهای آینده و خاطرات گذشته لگد مالش کنه، میگه تیپ از این تیپ ها نیست. این وقتی که میگه یه همچه حضوری برام پیش اومد، خب نه میشه بپذیری، مرد خودش هم هست، هیچ هم به ما نمیتونه کمک کنه، ولی گزارشی که میده میتونیم بگویم این گزارش جا داره. اگر کسی میگوید نور امیرالمومنین علیه السلام را در جمال فلان شخص دیدم، اگر آدم مطمئنی باشد میشه رو حرفش حساب کرد. دوباره دقت کنید، یعنی الان خیلی تازه ائمه که جای خود خیلی وسیع تر دارن، اونا از عرض میکنم ما حضورمون حضور از مادرمان به بعد است، ان نفس و جسمانیت الحدوث، ولی وجود مقدس ائمه حضورشون قبل از خلقت آسمان و زمین است، اون یه حضور تام تمامه. خب حالا یه همچی حضوری رو، خب نفس شما یه همچی حضوری را در تمام عوالم میشناسه، همینم داریم که انسانها قبل از خلقتشون ائمه را میشناختن. این خودش یه دستگاهی است که از زاویه‌های مختلف بحث میخواد. عرض من فقط اینه که خب نه، میگم آره میشه، درست میگه، میگه من میگم آخه تو امیرالمومنین از کجای دی؟ خب این دیگه نشونه جهل ماست، همه دیدن، همه میشناسن، مرتبط. در یه روایت داریم محال از پیامبری، روایت اینجور انگار هست که پیامبری که ایمان به حضرت محمد صلی الله علیه و آله و علی علیه السلام نداره، اصلا وجود نداره همچی پیامبری. دلایلش تو بحثای حقیقت نوریه تا حدی عرض شده است. خب اینجا بحث این است که نه، حرف میشه رو حساب باشد که این با وجود تکوینی وسیعش حضوری داره در عالم تکوین خودش و اونها هم که اونجا حاضرن. رو اصل این که روح هر کس در نظام تکوینی با عالی ترین مخلوق مرتبط است، یه حرف علمی پذیرفتنی است که بحثش شده است. هر کس به اندازه‌ای که شخصیت خود را با رفع موانع با جنبه تکوینی خود به جنبه تکوینی خود نزدیک کرد، و میتواند به اونجا برسد که این ارتباط با اون علما و روح اولیا برقرار بشه. بله گاهی زرنگی باید بکنید، این که واقعا عجیب است این دین. حقانیت دین دلیلش این که آدم اینه وقتی با دین میره جلو خیلی تصدیق میتونه بکنه اون وعده هایی که دین داده است. خب بعضی زمانها و بعضی مکانها امکان این ارتباط بیشتر فراهم است. چرا؟ نوری دارد که شرایط غفلت در اونجا کمتره، انصراف از غیر در اونجا بهتر انجام میشه. یا مثلا خود حج، خود زیارت اولیا، حرم اولیا معصومی، خود ماه رمضان، به خصوص شب قدر. یعنی ما از شب قدر انتظار داریم که میریم شب قدر، یعنی خب میدونیم که خیلی عجیبه. حتی مثلا بعضیا در شب قدر اول میخوان، خب دیدیم که عموما اول رفع حجاب میکنن از آدم تو یه دورانی که آدم نید نه چه حقه، بعد از مرتبه یه مرتبه میخوان عکسش کنن، نقصا رو نشون آدم بدن. طرف میگه آقا این شب قدر اون حالی که باید میمدیم نیمدیم، خب این حالش همین بود که متوجه شدی که خیلی حجاب داری، کدورت داری، خب بشین یه فکری بکن دوباره میای مایوس بشی. نمیذارن که میخوان همونم که دارن محلت نمیذارن، میخوان بپرورونندت که محلت نمیذارن. یعنی میگن ببین یه جوری خودت سر و سامان بده، بعد میای مایوس بشی، خب دوباره محل میذارن. منظور ارزم اینه که
شرایط گاهی طوریه که این سعی وجودی ذاتیمون رو راحت تر میتونیم بهش دست پیدا کنیم.
متنه ببینید، شرایط خاص باعث می شود تا چنین ارتباطی راحت تر انجام شود، مثل زیارت ائمه علیهم السلام. واقعا در زیارت آن ذوات مقدسه جان زائر به جهت اون وسعتی که داره با نور اون امام مرتبط میشه، به معنی حقیقی قضیه واقعا مرتبطه. مشکلش کجاست؟ فکر میکنید امام مثلا، حالا امام که باید ببینه، باید مثلا با اون صورت ماهیتی کسرتی،
یعنی این نمیفهمید که آخه این توجه به مقام عصمت به این معنا که عصمتی به جانش نزدیک شد. حالا اگه عصمت به جان شما نزدیک بشه، دو حالت داره دیگه، یا میبینین کدورت هادونا، یا متنفر میشین از گناه ها. یعنی یا عجیب علاقه میشین به پاکی، علاقه من میشین به پاکی ها، یا عجیب بعد دو میاد از ناپاکی ها. خب این چه قضیه، این چه حضوریه؟ یه حداقلش از به دوستان همیشه عرض میکنم که وقتی زیارت امام میرید، ائمه تام عباداتن، تام نمازن، تام روزن. خب شما الان نماز بیشتر یعنی بیشتر تو عمرمون، خب نماز میخونیم، روزه که همیشه نمیگیم که. نه که ما یکی از توصیه‌هامون به دوستان نه که وقتی مثلا میرین در محضر وجود مقدس امیرالمومنین، خب از چه زاویه‌ای با حضرت مرتبط بشین؟ از زاویه‌ای که نماز دونه از ایشون بگیرید، یعنی به نور امیرالمومنین نماز بگیرید. بعد با این دید میرید، بعد خب تو حالا اونجا تو حرم وقتی نماز میخونید، این نمازا دیگه نمازی دیگه یه. این خب اونجا معنا، یکی میگه آخه چیزی نبود که، من نمازام بیشتر در حضور بود. آخه این حضور مال اون امام است، تام نماز است. به اندازه‌ای که شما خودت نزیل نور حضرت قرار دادید، ببینید که جان شما در اون حالت قرار میگیره، در اون حالت قرار میگیره، در حد خوددون. بله، بر همینم هست و به معنی حقیقی زیارت و ملاقات انجام میشه. من شما نه هیچ ملاقاتی واقعا با هم نداریم الا قلیل، یعنی الان شما اونجا نشستین، من اینجا نشستم، کی ما ملاقات میکنیم هم دیگه را؟ کو ملاقات؟ ملاقات روح ها ملاقات هست، و تازه ملاقات روح ها به معنای ادغام در هم، یعنی که نور از هم بگیرد، و شرطش هم اتحاد است. اتحاد جان گرگان و سگان از هم جدا است، متحد جانهای مردان خداست. از این جهت که خب معلوم سنخیت میاره، مثلا شما تو روایت دارین لیس من ولایتنا، یعنی لا من ولایت، اصلا جزء ولایت ما حساب نمیشه کسی که این خصوصیات داشته باشه. فرمان اصلا وارد ولایت ما نمیشه کس الا بالورع و الاجتهاد، یعنی باید که در مقام دوری از گناه ها باشی، سخت کوشم باشی، آدم تنبل اینا نمیشه. بعد روحیه دم روحیت باشد که لا یظلم الناس، اصلا یک اراده کوچیکی هم که بخوای کسی را اذیت کنی نداشته باشی. حالا تازه میای ذیل ولایت ما به نور اونا، و بعد خودم نید عجب انکشافاتی، عجب حضوری، اصلا چه وجودی، اینا کجا بود؟ بشر عادی شدیدن راه رو گم کرده است. منظور عرضم اینه که حالا این متن میخونیم با هم، پس مشخص شد که این ملاقات حقیقی واقعا اونجاست. خب به قبرستان میگن برید تا با روح اون اولیایی که دفن شدن راحت تر بشه مرتبط شد. متن از کافیست کمی به روح و روان خود سر و سامان بدهیم و برای عبادات خود ارزش قائل باشیم. نگم اینا چیزی نیست، بعضیا میرن زیارت ائمه میگن خب چیزی نیست، خب رفتیم زیارت. خب آخه زیارت رفتی، زیارت رفتی، یعنی راست راستی زیارت رفتی، باورش نمیاد زیارت رفته است، یعنی زیارت رفته است، واقعاًم زیارت رفته است، مرتبط هم شده است، نتیجه‌ام گرفته. نمیفهمه چرا فکر کنید اگه حضرت اومدن نمیدونم دستش گرفتن، نمیدونم یه گلابی گذاشتن تو دستش،
وقت زیارت رفته، اما اینکه حالا اومدن به نور اسمتشون منورش کردن این طرف رو نمیفهمه. یعنی داره با نمیفهمه، عدد زده است، عدد زده است، کسرت زده است. بله، عبادات خود را ارزش قائل باشیم، عبادات شرعیه را سرسری نگیریم تا روحمون با علمای ربانی، این اولین قدم است انشاءالله، و بعدش و ملائکه الهی، و بعدش اسماء پروردگار، و بعدش ذوات مقدسه ائمه، چون ائمه جامع اسماء، بالاتر از اسماء، به معنای اینکه شما در ارتباط با اسماء الهی مثلا با یه اسمی ارتباط دارید، با یه اسم دیگه ارتباط دارید، ولی وقتی با ائمه ارتباط پیدا کنین جامع اسماء، اینه که بعدش نوشته شده، و در نهایت با نور حضرت احدی آدم مرتبط میشه. میفرمان که خب اینجا بحثی نیست که، پس ما از این مقدمه میخوایم نتیجه بگیریم ما، که این راهی که ما بتونیم آزاد بشیم و چنین ارتباطایی برقرار کنیم، ما همه اصطلاحا اساتید عزیز میفرمان کشی که نفس کشیدن، این کشی که نفس کشیدن را تو این متن دقت کنیم، میفرماد به این معناست که اولا موانع راه را بشناسیم و مواظب باشیم بر ما غلبه نکنه. بالاخره همه آدم ها این کسرت ها را دارن دیگه، پرحرفی، آرزوهای بلند، رقابت، اینا فوق‌العاده کینه، اینا فوق‌العاده آدم را عقب میندازه. خب میگه آدم مواظب باشه اینا را که برش غلبه نکنه. بالاخره زمینه کینه به مؤمنین به خصوص در همه هست. چرا؟ چون شیطان است. شیطان یکی از کارهایی که میکنه بی خودی آدم میبینه که با این مؤمن بده است. خب این زمینه هست، باید ما مواظب باشید به قلبش القا کنید که اوه حواست کجاست، بی خودی داری کینه ورزی میکنی، بی خودی داری بونه میگیری، خب میرد از صحنه وجودش این قفله. خب این یک. ثانیاً در هر حال جهت قلب خود را، جهت قلب را از حق به چیز دیگری بر نگردانیم. دوباره دقت کنین، همه اینا رو بلدی، اما اینا رو تو این دستگاه نگاه کنی، در دستگاهی که میگه الان شما در تکوین خودتون در تمام عوالم حاضری و میتونین با علمای ربانی و ملائکه الهی و اسما و اسماء الهی و الی آخر میتونید مرتبط بشید. چطوری؟ اگه هستید این حضور رو حفظ کنید. این حضور رو چطوری حفظ کنم؟ دستتون رو بدین به دست حضرت صادق علیه السلام، ببینید چه قوقایی میکنن تو این روایت. این روایت رو آخر جلسه اول خوندیم، ولی اونجا در حد بسیار ضعیف میتونستیم باب بحث باز کنیم، به این امید که عزیزان آروم آروم اومده باشن این بحث را. حالا این روایت را دوباره میخونیم. عرض کردم اون روزم این یکی از مشهورترین روایات در بحث سلوک است. خب حضرت میفرمان که برای این که چیا میخوان؟ حضور و حفظ حضور در این عالم بیکرانه خودمون. میخوایم یه همچی جایی باشیم که هستیم، میخوایم باشیم، هستیم تکوینن، باشیم تشریعن، هستیم به طور کلی، باشیم به شکل شخصی. خب میگن چه کار کنیم؟ حضرت میفرمان که فجعل قلبک قبلتن للسانک. این قلب دا خوب دقت کنیم، قبله لسانت قرار بده، یعنی این زبان دنبال قلبت را بیفته. این قبله اون جلو را میگن دیگه، یعنی اون جلو باشد قلب شما، خودتون به عنوان شخصی که حالا میخواین سخن بگید دنبال این قلبتون را بیفتی. خب حالا همینجا یواشکی میگم، بعد مفصلش میگم. حالا قلب شما چیه؟ نفس ناطقه خوندی؟ قلب شما همون نفس ناطقه شماست که گفتیم اصطلاح فلسفیش نفس ناطقه است، اصطلاح عرفانی و دینیش قلب است. خوب دقت کنی، هست میرسیم. خب حالا این قلب که خود حقیقت شماست، نفس ناطقه شما، نفس ناطقه شما هم که یاد نیست که یک وجود لایقفی بود که در تمام عوالم تا قیامت عین حاضر است. همه حالا، خب حالا اگه شما پشت سر قلبتون را افتادی کجا وارد میشی؟ در همه عوالم. این سر قضیه. و اگه گاهی میگن آقا حضور قلب، حضور قلب، این چه سری داره؟ حالا خب کار میبرد ولی نتایجش فوق‌العاده است. خب میفرمان فجعل قلبک قبلتن للسانک. میخوای حرف بزنی؟ آیایت باشد یه قلب، قلب داری تو، میفهمی که قلب داری؟ میگه آقا قلب، حضور قلب یعنی خودتی. میگه میشه کسی حضور قلب نشناسته؟ میشناسه، واردش نمیشه. میگه آقا این خودت که میشناسی؟ میگه آقا قلبم میشناسه، قلبم تصدیق کرد. همه میگن. خب میگه حالا این قلبت نگردان، حالا هر چی میخوای سخن بگی دنبال قلبت باش، این قلبت قبله باشید. لا تحرک الا به اشاره القلب. آنی که میخوای حرف بزنی ببین قلب اجازه میده یا نه. وقت تمرین کنی، وقت تمرین کنی. من یه مثال میزنم چون ترسم که همینجا نیایید با ما. شما دیدین این ورزش کارا را، مثلا اینا که ورزش های مثلا تکواندو با نمیدونم کاراته کار میکنن، اینا اول مثلا وقتی میخوان مش بزنن خیلی نیروشون عادیه، یعنی یه ضربه شون مثلا بگو 50 کیلو است. اما بعضی موقع با تمرکز، هی تمرکز میکنن، تمرکز میکنن، بعضی موقع یه ضربه شون میبینیم مثلا 300 کیلو میشه. مثلا خودش وزنه 300 کیلو نیست، ضربهش میشه 300 کیلو. این چرا اینجوری، چطوری میشه؟ این یعنی هی حضور، هی حضور. مثالی که ساده تر یه بار زدم اگه نظرتون باشه، توی بچه هاست. بچه ها اول که مثلا میخواد این دستش بیاره توی نزدیک دهنش نمیتونه. اول که اصلا اولش شما اول آدم نمیدونه، این بنده خدا یک ماهی میخواد دستش بیاره بالا اصلا تکون نمیخوره دستش، فقط حضور اراده است. بعد شما انگار تکون خورد میاره بالا. خب حالا که میاره بالا میخواد بیاره دم مثلا دهنش، میگه نه وسط را ول شد دست. واقعا ارادهش وسط را دیگه نمیتونه نفوذ کنه توی دست. چرا؟ چون دست هنوز ظرفیت گرفتن این اراده را نداره. دوباره حضور، دوباره حضور. چون میبینه نه مادرش، پدرش همه دارن دستشون نمیان دم دهنش. این دوباره اراده میکنه، اراده میکنه، یواش یواش دست اومد تو صورت. اما به جای اینکه بیاد دم دهن، اومد دم لب. خب طور نیست. دوباره اراده، اراده. بعد یه مرتبه، یه مرتبه قشنگ با یه اراده، یه بچه دو ساله با یه اراده دستش میاره قشنگ دم دهنش. گفت بابا این دو سال رو زحمت کشیده است. عین این کارست عرفانی که دارم عرض میکنم. یعنی طرف برای اینکه این قلبش رو پیدا کنه، اول پیدا کنه، این که میگن به علما و عرفا نظر کنه، عجب راه رو خوب میره، پس ما هم میریم مثل اون بچه که به پدر مادرش نگاه. بعدش اراده میکنی نمیشه، نه شده است، نیمه کار است. شما میگم مثلا من اومدم اراده کردم که در حضور بیام، قلبم رو در حضور ببرم، مطابق قلبم سخن بگم، نشد، شد، ول شد. خب ولش نکنین، کشی که نفس بکش، بعد میگین که شد. حالا بعد خودنم به لطف الهی میفهمین که خب چرا نمیشه. منی نه مال پر حرفی اونجا بود، مال غیبت اونجا بود، مال پرخوری بود، مال آرزوهای بلند بود، مال پوز دادنا بود. خب اینا رو هی کمش میکنیم، هی شد، هی شد. شما حالا امتحان کنید، شما الان امشب بعد از نماز دونا کار افطارتون که یه افطار پرم نخورید، خب بعد یه صلوات بفرستید. حالا هم بفرد اللهم از شده علام محمد با همین. حالا بگو میرم که قلب با جلو گذاشتید و صلوات فرستادید یا صلوات فرستادید، خودتون میدون. یعنی حالا خواهم اینجا بگم، یعنی شما میدین اگه اراده کنید واقعا با این حضور که عرض کردم یه صلوات بفرستید، نمیشید. شرطش نیست مثل من پر حرف نباشید، آرزوات هم زیاد نباشه. آرزوی دنیای آدمو پخش میکنه، پخش، منتشر بهش میگن. انسان منتشر به چه دردی میخوره؟ همون از که دو قرآن میگه، میگه ملخهای پراکنده. آدم شخصیتش مثل ملخهای پراکنده بشه به چه دردی میخوره؟ خب علی برعکس ببینید، در حضور میری. خب حالا میفرماد قلب تو که به عنوان یک حقیقت وحدانی در این عالم همه جا هست، خب تو بیا چه کار کن؟ قلبت قبله، خودت دنبال قلبت بفرست، نگذار جای دیگه بری. خب شما اینا تمرین کنی، مثل همون بچه هی که تمرین میکنه، میگه انگار قلب پیدا شد. بچه اول اصلا باورش نمیاد که این دستش هم میتونه تکون بده، یه اراده میکنه نه هیچ فایده ای نداشت، اما نمیتونه که اراده نکنه. بعد از 7-8-10 بار یک ما که اراده کنه، انگار حالا یه ذره انگشتش تکون خورد، امیدوار میشه، بعد هی میاد جلو میاد جلو تا اون میشه که باید بشه. خب همین اینن تو حرکت قلبی است. حالا وقتی این کار انجام شد، میفرماد لا تحرک و الا به اشارت قلب. همین که میخوای حرف بزنی، این قلب باید اجازه بده، یعنی دنبال قلبی. قلبم که در همه عوالم حاضر است، حالا به اشاره قلب اگه حرف بزنی، حرف زدنت مطابق نور عالم میشه. خب این یک. حالا و موافقت العقل، میفرماد حالا باید عقلم، حالا که اصل اینه و ایناش فرع است، بعدم میرسیم بیشتر من این روایت رو عرض میکنم. موافقت العقل یعنی باید یه حرف عقلانی بزنی، بعدن عرض خواهد شد، چون گاهی وهمیه میاد متاسفانه. قلبا میخواستی بیاری وسط، وهمیا. از کجا بفهمین این وهم سا خراف و سا دین نیست؟ میگه باید عقل تصدیق کنه. ما عقل ازش تبعیت نمی کنیم، اما عقل باید تصدیق کنه، باید از قلبمون تبعیت کنیم. اما قلب راستکی، قلب شیطانی، همون وهمه که دیدن که این صوفی بازی ها و اینا خیلیش تو دلش شیطان و وهم هست. بعد میفرماد خب دیگه چی؟ و رزل ایمان. انصافا الان من اگه یه روز برسم خدا هم توفیق بده این روایت رو جامع بحث کنیم، دیگه در حقانیت این خانواده جزی همچی روایتی اصلا کافی هست یا نه؟ تمام دنیا رو بگردی. من کتار وسط خودم گشتم، من هم خب بودا خوندم، هم کنفسیوس خوندم، هم مقداری از بقیه. اصلا نمیگم اونا بده و خوبم هستا، اما اصلا حدش حد این حرفا نیست. اصلا اونا حد خوبیه، یه اخلاقیاتی به آدم میده، اما این حد سخن گفتن آدم ها به کجا میخواد؟ اصلا یه بحث اینجوری که قلب را بشناسه، جای قلب را بشناسه، بعد بگه قلب و قبله خودت بکن، و بعد بگه که اینجوری حرکت کن، بعد جای عقل را مشخص کنه که این عقل باید موافق این حضوری باشد و این سخنی باشد که قلب میگه، و بعد بگه که یه ایمانی تو باید داشته باشی، این ایمانم باید اجازه به تو بده، رزل ایمان، که حالا مختصراً بحث میشه. همین صفحه 98 نگاه کنین، سطر سوم، دائما قلبت را در مقابل خود داشته باش و از منظر آن سخن بگو. دوباره تکرار میکنم، چرا؟ برای اینکه قلب عبارت هست از حقیقت شما که در تکوین دون در همه عوالم حاضری. خب حالا میخواین در تشریعتون موافق تکوین دون بشین، خب اینا میگن آقا با قبل قرار دادن قلب حرکت کن، یعنی من شخصی فردی شما وارد میشه در حقیقت تکوینی شما. خب این یعنی به گنجهای عالم رسیدن. بله، و از منظر آن سخن بگو و عقل و ایمان را مگذار از صحنه اعمال و انتخابهای خودت به حاشیه برد. در این حالت شما هم به وسعت قلبتان وسیع میشین. دوباره تکرار میکنم، چرا؟ چون قلب عرض شد دیگه حقیقت شماست، انه در قیامت هم هست. اگه ما بر اساس قلب ما حرکت کنیم، به راحتی میفهمیم این کار حرام است. خب دین متذکر است، ندین معلم است. فذکر انما انت مذکر. آدم نه ای آره چقدر قشنگ حرامه است. یعنی وقتی آدم میبینه در عالم میگه انه این اینا که میگن حرامه، چرا میگن حرامه؟ یعنی در قیامت آتش است.
خب حالا اگه همین حالا شما اون جنبه یه حضور قیامتی دونا به همون معنای اجمالی که اون جلسه عرض شد یه نحوه درش حاضر بشید، خب دین که میگه حرام است، میگه چقدر زیبا میگه حرام است. وقتی دین میگه این کار را بکنه، چقدر زیبا، چقدر حضور به آدم میده، چقدر قلب آدم به آدم بر میگردونه. و در موطنی قرار میگیریم که قلب شما یعنی نفس ناطقه شما در اون موطن قرار دارد. در نتیجه در هر عالمی که خواستید میتوانید حاضر شوید و با اولیاء الهی مانوس گردید. اون نکته که عرض کردم تو این پاراگراف دوباره تاکید میکنم چون مهم است، تکرارش برای اینه که این باید قبلا هم عرض کردم ولی بازم حس میکنم نیاز عزیزان بدونم، باید تاکید کنم نفس ناطقه را که وسعت آن لایقف است اگر خواستید به صورت غیر انتزاعی و به صورت حضوری درک کنید همون قلب است. ببینید یه وقت ما میگم تو بحثای فلسفی بحث نفس میکنیم، خب نه اون اسمش قلب نیست. یه وقت است که قلب را تو درسای فلسفه ما میتونیم ثابت کنیم، یک لا مکان است، زمان و مکان نداره، جامع است، همه کمالات رو ظرفیت شداره. پس چیه؟ پس قلب از نظر فلسفی یک حقیقت لایقف است. اما این که مشکل من نیست، مشکل من اینه که من میخوام حاضر بشم. میگن که این دیگه میشه قلب، چه قلب؟ یعنی پس اگه خواستیم وجود خودمون رو از نظر حضوری پیدا کنیم، این همون قلبه است. پس با حضور قلب عملا ما در عوالم بیکرانه هستی حاضر شده ایم. خب میگن که حضور قلب مشکل پیش میاد، خب به وجودش میاریم. همون دستورا که دادن اولا و ثانیا که آقا فرمودن با کشیک نفس، یعنی این که ما بیایم موانع بشناسیم، نظریم غلبه کنه، بعد خودمون رو در حضور ببریم. خب در حضور که ببریم، دستور امام صادق است که قلبت رو قبله قرار بده. ببینین نگوید نمیشه، از این شدنی تر راه هست. خب معلوم است کار بزرگ برنامه میخواد. ما خیلی دلواپسیم، همیشه عرض کردم که یه جوری سخن بگون که فقط آرزو سازی بشه. اینا دکون است، اینا کار خوبی نیست. ما هی بیایم میگم آقا عرفا اینجوری هست، بعدم آدم گاهی برای ما میارن بعضی این نوارا و سیدیا و اینا که مثلا طرف اینا که میگه حرفای خوبی است که میزنه، ولی اصلا هیچ یقینا آدم دقت نمی‌کنه، هیچ بلد نیست، هیچ راهی را نمیشناسه که به اون چه که آرزو داره برسه. اینا خطرناک. این که میگن یه دامن علما رو بگیرین که تا شما رو با روایات ائمه ارتباط بده، اینا خیلی فرق است. والا ما خیلی میبینیم این آدم ها این ادعا میکنن، خب هر چرچ میشین گوش میدین، خب حالا توی دارو بخواید چیطوری این حرفای خوبی که میزنی این مردم ها به اونجا برسونی؟ تو که هیچی بلد نیستی، هیچ راهی هم نشون نمیدی که. خب فقط یه سری جوون بنده خدا به عشق این کمالات هم تو سرگردان میشن، بعد هم میدین یأس بدی میگیره دشون. یعنی یأس نه که بگونه اصلا اینا نشدنی است، یا خودشون یا آدم های خیلی نعوذ بالله خبیثی هست به اینجا نمیرسن. خب تقصیر ایناز که این ادعا رو کردن، مردم ها سر درگم کردن. نه، این راه خیلی روشنه، برنامه میخوان. خب دین نگفت که، به قول استاد عزیزمون فرمان، دین جدیست ولی مغلق نیست. ببینید بعضی ها میگن دین آسونه است، یعنی سطحی است. کی دین سطحی است؟ دین جدی است، ولی اینکه میگن آسونه سم بزدا سهله سم هست، یعنی آقا اگه روش برنامه بریزی، هرچی برنامه بریزی میرسی. خدا میدونه اینجوریست. یعنی این بنده خیلی حواسم رو میخوام جمع کنم که یه کلمه نگم که اون یه کلمه یه صرف آرزو بشه دهن ما آب بیفته. خب این که خطرناکه، این ظلم است به عزیزان اگه همچی کاری ما بکنیم. حال اگر در عبادات خود قلب را جلو انداختیم و اعمال خود را با توجه به قلب انجام دادیم،
آرام آرام در عوالمی که قلب حاضر است حاضر میشویم. ببینیم میشه یا نه. آقا قلب ما که در عوالم حاضر است، به ما میگن که دنبال این قلبت را بیا، میشدم که دنبال قلب را بیافتیم، راه هم که مشخص. خب یواش یواش نتیجه میگیریم و واقعا از این جهت مسئله به همین سادگی است و این که نتایج آن فوق‌العاده است، این باعث میشه که آدم بگه خب نم میکنیم، چون قلب ما در عوالم به خودی خود حاضر است، ساده است، به این جهت که میشه. شما الان وقتی بگید من میخوام با حضور قلب نماز بخونم، میشه. میشه و نمیشه. میشه به این معنی که میفهمی، نمیشه برای اینکه میگه آنی که میگه با حضور قلب نماز بخونی، کینه ای که از قبل داری نمیذاره. خب نمیشه. خب این کینه رو میبینیم برطرف میکنی. اینکه شما ببینید بعضیا خیلی راحت نمیدونم انفاق میکنن، تواضع میکنن، چون میدونن باش به کجا میرسن. خب شما خودت هم همینطوره، میگن آقا میخوایم ببریم تو این جذبه روحانی، شرطش این است که به این آقا بگوی آقا ببخشین عذر میخوام. میگه آقا یه بار که هیچی، صد بار میگم عذر میخوام. این که میبینی نمیگویم عذر میخوام برای اینکه نمیبینیم کجا میخوایم بریم. اگه نه نمی، خب دین میگه که آقا نه میخوایم به این نورانیت برسی، سختیش این است که خود دا بردشته اومدی، منیت دا بردشته اومدی. خب منیت چه بذار زیر پا، ببین چقدر راحت میری جلو. یه دستور عملی در همین رابطه حضرت آیت الله شاه‌آبادی به حضرت امام دادن که امام تو چندین کتابشون اینا نقل میکنن. من از کتاب شرح حدیث جنود عقل و جهل آوردم اینجا. حالا میخوایم این دستورالعمل هم بگیم که انشاءالله بحثمون بتونه یه جوری نتیجه داشته باشه، ادامه برادون ممکن باشه. حضرت آیت الله شاه‌آبادی و حضرت امام رحمت الله علیه میفرمایند که پس از آنی که سالک، سالک هم یعنی کسی که میخواه بره به طرف خدا، دل را برای خدا و قرآن شریف مهیا کرد. یعنی شما ببینید دلتون جز خدا نمیتونه بخواد، مقصد و مقصود انسان فقط خداست. خب این یک. بعدم ببینید این قرآن تجلی اسماء الهیست، چیزی جزی نیست. به امیرالمومنین فرمودن که خدا خودش در قرآن نشون داده ولی مردم نمیبینن. خب حالا بناز که خودمون رو برای قرآن آماده کنیم که مرتبط بشیم، میفرماد چکار کن؟ آیات توحید، یعنی آیاتی که خدا رو یگانگی مطلقش در عالم نشون میده. فرعون میخواد بگه منم هستم، میزنه تو سرش. دقت کردین؟ میخوام حضرت موسی رو بشکنه، خب حضرت موسی به نور توحید فرعون رو میشکنه. توحید ها چطوری میخواد ببینین توی عالم؟ خب ببینین بنده تو این قرآن نگاه کن، آیات توحید و از کار شریفه توحید و تنزیه. بعضی ذکرها ذکر توحید است، مثل لا اله الا الله. بعضی اصلا الا الله جلبته تنزیه است. بعضی ذکرها ذکر تنزیه است، سبحان الله، آقا خیلی خدا بالاتر از این حرف هاست. میگه خب این از کار، مثلا این آیات عجیب آخر سوره حشر فوق‌العاده است، دستور داریم که هر شب بخوانی. یعنی ببینیم چه کار با قلب میکنه. حالا خودش میگه، میگه خب آیات توحید و از کار شریفه توحید و تنزیه را با حضور قلب و با حال طهارت. حالا حداقل همین هم منظورشون طهارت جسمی است، با وضو بودن، هم طهارت روحی است که کینه نداشته باش، حسد نداشته باش، خوب به دنیا نداشته باش. میگه تلقین کنه به قلب، میگه این آیات توحیدیه را و توحید و تنزیه که تو از کار هست رو، اینا رو به قلب تلقین کنه. میگه چطوری؟ میگه به این معنا راه حل میده. و معلومه که امام خیلی استفاده کردن که تقریبا بنده بیش از 10 بار در کتابهای ایشون و 2 بارم در اون زمان که در قید حیات بودن در صحبتشون همین راه رو هی تأکید میکردن. میگه به این معنا که چطوری قلب را چون طفلی در نظر بگیرن که زبان ندارد و میخواهد او را به زبان بیاره. هی بهش میگو چی؟ میگو بگو آب، بگو آب،
خب دوباره یا نمیگید یا پرت میگید دیگه. خب دوباره بهش گفت نه بگو آب. بعدش دقت کنید خوب یواش یواش بالاخره میگه آب. خب حالا بعدش چی؟ دیگه ول نمیکنه هی میگه آب، یعنی عکسش میشه دقیقا اینجوریست. خب شما میفرمان این راه رو برنامه ریزی بکن ببین چقدر نتیجه میگیری. شرطش اینه که دور زندگیمونو یه خود خلوت کنیم بتونیم وارد این عالم بشیم. چنانچه آنجا یک کلمه را تکرار میکند، بچه را میگه و به دهان طفل میگذارد، هی میگه بگو آب، بگو بابا آب، آهی بذاره دهن بچه تا او یاد بگیرد همینطور کلمه توحید را. با چه خصوص یاد؟ با طمأنینه. یعنی چه؟ یعنی به قلبت قرآن میاد، مثلا میگوین سبحان الله اما یصفون. خب اینا به قلب باید بفرمون بفهمونی ملکون ملک هست، قادر هست، سبوح هست، قدوس هست. یعنی با آرامش به قلب اینا را میفهمونین از به روش همون روایت و آیاتی که قرآن متذکر میشه. خب میفرماد با طمأنینه و با حضور دوباره دقت کنید. شما ممکن است به اون جلسه عرض کنم که آخه چطوری این چطوری میدونی از کجا پیدا شد؟ فکر میکنین که قلب اینا نداره، میخواین شما یادش بدین. خب میشه چطوری؟ ولی اگه این باشه قلب اینا داره، شما باید با این کار نزدیک به قلبی بشی که اینا داره. میگه خب پس میشه به پای شیطان نیاد اینجا و حجاب ایجاد کنه که همت این حضور از دست بره. کلمه توحید با طمأنینه و حضور قلب باید به قلب تلقین کنه. قلب کدوم این قلب است؟ اینا دیگه بحثش اینجا نیست. یه خودی دارید که این عقبا واسه است، یه قلبی دارین که حقیقت شماست، یکی این وسط که میخواد همت کنه از این خود ناکس بی خودش برسد به اون حقیقت خودش. این شمایی. خب هی میگین جلو، بعد میبینین که اگر این کارو بکنه به قلب تلقین کند و به دل بخواند تا زبان قلب واز شود. این کل دستور العمل است. خب البته شرایط چه فراهم میکنه؟ فرمان در اگر در آخر شب یا بین طلوعین بعد از یا بعد از فریضه صبح برای این کار اختصاص بده، قلب بیشتر آماده. چرا؟ چون میدونین که خب روز خاطرات، این صحبت که من اینجا میکنم تا بعد از نماز مغرب و عشا هنوز دارم صحبت میکنم، درسته از الان صحبت ما تموم میشه، اما خودم در این کسرت حاضرم. حالا هی هرچی یواش یواش فاصله بگه، چون جنس خیال خوبیش نیست که میره، یعنی با این هی خیالات هی فکر که میکنم خب خیالات هم میاد دیگه. خیالات که فقط خیالات اونجوری، همین تصور این کلمات، تصور معنای این کلمات، این کلماته که تصور کردم و معنا کردم چطوری بگم که مقدمش با مؤخرش بخونه. خب همه اینا میشه کسرت. نگفتن حرفی بد نزنی، گفتن خیلی حرف نزنی. یعنی اون خب شروع شد که آخر شب هرچی میره جلو این خیالات الحمدلله میره، با خودتون راحت تر میتونید مرتبط بشین. بله، پس در آن وقت با طهارت، خیلی به این جمله دقت کنیم، وجهه قرآن و ذکر را متوجه قلب کنید. میگه این قرآن الان جلوه نکرده است، میگه بر نبی الله صلی الله علیه و آله جلوه نکرده است، خب بر شما هم جلوه کرده است. یعنی اینا باید وجهه، یعنی قرآن وجه داره، جلوه داره. خب اینا میگه به قلب برسون. این روایات خدا میدونه این روایات چیز عجیبیه است. این روایات کشف عالی ترین انسان هاست، عالی ترین حقیقت هستی. یعنی اصلا این حرف نیست. به رفقا عرض کردم گفتم بنده اصلا نمیتونم تشخیص بدم که این روایت مثلا حالا راجع به مثلا کسب و کار است، این روایت راجع به اخلاق است، حالا نور اون بیشتر از اون است. نه والله اینجور نیست، خدا میدونه. مثلا روایات غسل میت همونقدر نور است که روایاتی مثلا که راجع به معراج است. یعنی اینا همش از یه افق نورانی اومده، وجهی داره. میگه اون وجهشا به قلب برسونید و آیات شریفه الهیه که مشتمل بر تذکر و مشتمل بر توحید است را به قلب بخواند به طور تلقین و تذکیر. اینا نتیجه چی میشه؟ نتیجه چی میشه؟ که قلب در حضور قرار میگیره. خب در قلب در حضور قرار میگیره یعنی چه؟ دوره از اول اون روایت رو انشاءالله جلسه دیگه باش روش کار میشه که ما امیدمون است که با این ورودی که عزیزان پیدا کردن دیگه زبون همو بفهمیم، که وقتی امام صادق علیه السلام میفرماند که فجعل قلبک قبلت لسان قبلتن للسانه، آقا این قلبتا ببر جلو و حرفاتا ببر پشت سر این قلب، یعنی خودتا در واقع ببر پشت سر این قلب، هر چه میخوای حرف بزنی در حضوری که با قلبت حاضری سخنت بگو. این میشه اون نتیجه‌ای که ما میخوایم جمعش کنیم، حضور در عوالم و انس با روح اولیا و اسماء الهی. خداوند به حقیقت نورانی خودش ما را از ارتباط خاص با خودش و اولیاش محروم مگرداند. صلی الله علی محمد و آل محمد.